الله الرحمن الرحیم. 45 جلسه کتاب الصلات از لمعه جلد اول صفحه 133 سطر 23 استاد اشتهاردی 21/11/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
خلقه محمد و آله الطاهرین لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ويستحب القنوت عقب كل زوجين من القيامات تنزيلا لها منزلة الركعات فيقنط قبل الركوع الثاني والرابع وهكذا والتكبير للرفع من الركوع في الجميع على الخامس والعاشر من غير تسميع وهو قرينة كونها غير ركعات و التسمیع و هوا قول سمع الله لمن حمده فی الخامس و العاشر خاصه تنزیلن للصلاه منزلت رکعتین هاکذا ورد النص بما یوجب اشتباه حالها و من ثم حسب الاشتباه لو شک فی عددها نظرن الى انها صناعیتون او ازیت. قسمتی از مستحبات نماز آیات را ذکر فرمودند. یکیش قنوت. قنوت در نمازهای دو رکعتی همون یک دفعه مستحب است، در رکعت دوم قبل از رکوع. اینجا محل خلاف است که آیا این نماز دو رکعتی است یا نماز در رکعتی. نماز آیات که هر رکعتی 5 رکوع دارد، هر رکوعش یک رکعت حساب می شود، و یا اینکه یک رکعت. احکامی که علما ذکر فرمودند بعضی هاش ازش استفاده میشد که در رکعت یکیش همینه که میتوان عقیب کل زوجین گنوف مستحب. یعنی هر گنوت، هر رکوع دومی قبل از دومی رکوع مستحبه. در رکعت اول که مثلا 5 رکوع دارد، قبل از رکوع دوم و قبل از رکوع چهارم 2 قنوت در رکعت اول است. در دومم قبل از رکوع اول و قبل از رکوع سوم و قبل از رکوع پنجم میشه 5 قنوت. در رکوع 5 قنوت دارد و این شاهد میشد برای اینکه این در رکعتیه، برای اینکه در دو رکعتی که 5 قنوت نیست. و از اون طرف مصنف فرموده است که دنبال هر رکوعی که سر از رکوع برمی‌دارد الله اکبر بگوید بی سمع الله لمن حمده الا در پنجم و در دهم. سر از رکوع پنجم که برمی‌دارد الله اکبر بگرد و بعد سمع الله لمن حمده. در رکوع عاشر هم که رکعت دوم است، سر از رکوع برمی‌دارد الله اکبر سمع الله لمن. می‌فهمان این شاهد بین است که غیر رکعات، یعنی رکوعات رکعت نیستن. معلوم میشه که همه رکوعات یه رکعت حساب میشه. از این جهت چون مسئله خلافیه، خود شهید ثانی رحمت الله علیه می فهمان اقوای نیست که انها صناعیتون، یعنی این نماز نماز دو رکعتی است و فقط قنوتش جز افعال این نماز حساب می شود. اونم تعبد نص است، نه از باب این که انه او تخصیص خورده اون ضابطه کلیه که در هر نماز دو رکعتی یا در هر نمازی یک قنوت بیشتر نیست. اینجا الا اینجا این مثل تخصیص می شه. جهانی القوم الا زید، میگیم هر نمازی یک قنوت دارد الا نماز آیات 5 قنوت دارد. نه از باب این که این قنوت ها شاهد بر تعدد رکعات باشد، بلکه به نص است. وقتی تفر را برش یه مسئله دیگری و اون است که اگر شک در عدد رکوعات بکند یا شک در عدد رکعات بکند تکلیفش چیه. اگر شک بکند که این رکوع دومه یا رکوع سوم، اگر رکعت باشد خب حکم رکعت داده شکل دو و سه و دو و چهار و فلان بنابر اکثر باید، و اگر افعال باشد جز رکعات حساب نشد هر رکوعی، در خصوص شک در عدد رکعات بنا گذاشتن بر اکثر میگن به تعبد است، یعنی از ائمه علیهم السلام روایات وارد شده است که اذا شک اکثر فابن علی اکثر و اتمم ما ظننت انک نقصته. و اما در سایر چیزهای نماز انسان شک بکند که برابر اکثر نباید بزن، مثلا در تسبیحات اربعه شک میکند اولیه یا دومی، دومی یا سومی، این باید بنابر اقل بشه. تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها دارد میخواند مثلا شک میکند که سی دو سی سه الله اکبر گفتم یا سی چهار، یکی دیگه بگه بنابر اقل. در اون چیزها را که در ذکر رکوع و سجود مثلا میخواد سه تا سبحان الله بگه، سبحان الله سبحان الله سبحان. نمیدونه حالا دو دفعه گفت یا سه دفعه، بنابر اقل. در کلیه این افعال اقوال نمازی که تعدد دارد این اقوال، شک در اقل و اکثر بکنن برابر اقل باید گذاشت، الا در عدد رکعات که شک بکنن رکعت دوم یا سوم، سوم یا چهارم، اینجا باید بنابر اکثر بگذارد بر حسب نص. اینجا مسئله معرفی که در عدد رکعات، در عدد رکوعات اگه شک بکند اگه گفتیم نماز دو رکعتیه، این هم باید برابر اقل بگذارد، شک میکند که در محل است، در محل باشد شک میکند این رکوع سوم بود یا چهارم، چهارم بود یا پنجم، باید بنابر بگذارد بر اقل. برابر این حکم اون رکعات را ندارد، بخلاف این که شک در عدد رکعات بکند، نمیدوند این رکعت اول دارد میخوند یا دوم. خب مثل سایه نمازهایی که نمازهای دو رکعتی، چه نماز مسافر، چه نماز صبح، چه نماز جمعه، اینا میگن شک بردار نیست، یعنی اگه کسی شک بکند فکرش به جایی نرسید، نه بنابر اقل دارد نه بنابر اکثر، نماز باطله، باید نماز را اثر بگیرد. و فرض مستحب به جاهایی که در عروت الوثقی دارد، جاهایی که نماز باطله، همینطوری راه نکنه، بگرد السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، مخفیش کن دوباره نماز از سر بگیره. این مستحب به السلام علیک ایها النبی را بگوید و نماز رها کند، شبیه که انه خداحافظی و اجازه از پیغمبر، چون نماز معراج از معراج سوقاتی معراج از پیغمبر اسلام آورده، اون وقت این احتراماً السلام علیک ایها النبی و رحمت الله میگه نماز. نماز باید قطع کرد اگه شک در عدد ثنائیه دارد، چه مسافر، چه جمعه، چه نماز صبح و همچنین ثلاثیه نماز مغرب، نماز باطله. و اما اون جایی که نماز چهار رکعتی است، رباعیه است، شک در دو به بالا دارد، این اگه شک در عدد رکعات بکند بنابر اکثر باید بگذارد، دو و سه، دو و چهار، دو و سه و چهار، این سه قسمش را ذکر کردن. خب یکی دیگه هم چهار پنجه که اون حالا بنابر اقل میزه. اون وقت اینجا میفهمان اگه شک در عدد رکعات بکند باید بنابر اقل بگذارد و نماز باطله، بقرار و اکثر ندارد شک در عدد رکعات، اما رکوعات را باید بنابر اقل بگذارد. میفهمان و یستحب القنوت عقیب کل زوجین، مستحب است قنوت خواندن دنباله هر جفتی از قنوت، از اون قیام ها هر قیام دوم، چهارم، ششم، هشتم، دهم، اینجوری قبل از قیام دوم و چهارم و ششم و هشتم دا پنج تا میشه. چرا؟ تنزیلا لها للرفع من الرکوع، به جهت اینکه تنزیلا لها منزلت الرکعات، برای نازل قرار دادن این صلات آیات را به منزله رکعات، یا اینکه تنزیلا لها یعنی نازل قرار دادن این قیامات متعدده را به منزله رکعات، یعنی همینطوری که در هر رکعتی دنبال رکعت دوم قبل از رکوع رکعت دوم قنوت دارد، از این جهت این نازل به منزله اوست. فیقنط قبل رکوع ثانی و رابع و هاکذا، یعنی و سادس و سامن و العاشر، اینطوری. و تکبیر و لرفع من الرکوع مستحب است الله اکبر بگوید، برای سر برداشتن از رکوع، سر از رکوع که برمی‌دارد الله اکبر بگوید. فی الجمیع در همه رکوعات عدل خامس و العاشر من غیر تسمیعن، این عدل خامس و العاشر نه مقصود این است که بعد از خامس تکبیر ندارد یا بعد از عاشر تکبیر ندارد، بلکه تکبیر با سمع الله اینها ندارن، او داره. لذا قید میکند عدل خامس و العاشر من غیر تسمیعن. و عبارت هر ایشون این است که چون قبلا که ما مستحبات نماز خوندیم فرمودن بعد از رفع رأس از رکوع الله اکبر مستحبه، سمع الله لمن حمده که میگن میخوان برن سجده، قبل از سجودم الله اکبر مستحبه. اینجا ظاهر عبارت ایشون این است که نه، در ما ادای خامس و عاشر الله اکبر و در خامس و عاشر الله اکبر نداره، همون سمع الله داره. من غیر تسمیع و هو قرینه تو کونه ها غیر رکعات. و این یعنی اینه که تکبیر از رکوع مستحب است بدون سمع الله، قرینه بودن این رکوعات است غیر رکعات، یعنی معلوم میشه این رکوعات رکعات نیستن. البته نسخه های قدیم دو جور این کلمه را نوشتن، یکی غیر رکعات، یکی یه چیز دیگه داره. بله ها، کونه ها عشر رکعات، بله عشر رکعات، نسخه بدل غیر عشر دارن، ولیکن محشن نوشتن که همون غیر درسته، به جهتی که قرینه بودن او عشر رکعات نیست، قرینه بودن او غیر رکعات، یعنی اگر هر رکوعی یه رکعت بود حقش بود سمع الله داشته باشد بعد از رکوع، و چون سمع الله ندارد و الله اکبر فقط دارد معلوم میشه غیر رکعات. حاشیه ها اینجوری نوشتن که غیر رکعات نسخش بهتر از عشر رکعات است، و اینجا هم فقط همون غیر رکعات رو نوشته، یه کلمه عشر رکعات ننوشته. و حاشیه معنا کرده ای عدم التسمیع الا فی الخامس و العاشر قرینتون الا ان الرکوعات لا تعد رکعات، اینی که در پنجم و دهم سمع الله دارد معلوم میشه تا اونجا یه رکعته، تا پنجم یه رکعته، تا دهم یه رکعته. البته اون عشر رکعات هم غلط خال خاطر جمعی نیست، توجیه دارد، اما این بهتره. و تسمیع و هو قول سمع الله لمن حمده که قبلا معناش هم گذشت، فی الخامس و العاشر در قبل از رکوع پنجم و قبل از رکوع دهم به تنهایی، فی الخامس و العاشر خاصه، خاصه ظاهرا قید از برای خامس، یعنی فقط خامس و عاشر است که تسمیع دارد و اما بقیه رکوعات تسمیع ندارد. احتمالاً دارد که خاصه قید تسمیع باشد نه قید خامس و عاشر، یعنی و تسمیع و خاصتن فی الخامس و العاشر، در اون قبل از رکوع، بعد از رکوع چیز پنجم و دهم فقط سمع الله بگرد، به خلاف اون یکی رکوعات که الله اکبر باید بگرد مثلا اینطوری. اما یه قدری بعیده، چون میگن الاقربو یمنع الابد، کلمه خاصه را دنبال خامس و عاشر ذکر فرموده، به نزدیکتر میخورد نه به اون عبارت جلوتا. چرا تنزیلن لسلات منزلت رکعتین، برای نازل قرار دادن بر این نماز آیات را به منزله دو رکعت، هاکذا وردن نس به ما یوجب و اشتباه حالها، همینجوری وارد شده است نس به اون چیزی که موجب می شود اشتباه حال اون نماز آیات، چون روایات مختلفه، در یک جا از یک جهت میگه قنوت دارد، از یک جهت میگه سمع الله ندارد بعد از هر رکوعی غیر از پنجم و دهم، این منشأ اشتباه بین فقها شده است، یعنی که اختلاف کردن که آیا دو رکعت یا در رکعت. و من ثم از این جهت از حاصل شده است اشتباه، یعنی حکم مشتبه است که اگر این مسئله را بپرسن علما مختلفند، لو شک فی عددها نظرا الی انها ثنائیه او ازیاد، اگر شک در عدد رکوعات بشد نماز دو رکعتیه یا نماز در رکعتیه، هر چهار رکعتیه مثلا هر پنج رکعتیه، اما اگر نماز پنج رکعتی باشد شک در عدد رکوعاتش حکم عدد رکعات را دارد، و اگر دو رکعتی باشد حکم نماز صبح و نمازهای دو رکعتی را دارد. از این جهت میفهمان اشتباه حاصل شده است، لو شک فی عدد رکوع، لو شک اون مصلی در عدد رکوعات نظرا الی ان اون آیات ثنائیتون و ازیاد، نظریه خود ایشون والاقوا انها فی ذلک ثنائیه، اقوا این است که این نماز آیات در این، یعنی در این اشک در عدد رکعات، از این جهتش دو رکعتی است، و ان الرکوعات افعال، رکوعات خمسه در هر رکعتی افعال این نمازن، مثل هم دو سورش داره از افعال و اقوال اینه میجو. فشک و فیها فی محله ها یوجب و فعله ها، نتیجهش وقت یکیش این مسئله است که شک در عدد رکوعات در محلش باشد ایجاب میکند فعلش را، یعنی برابر اقل بذارند و به جا بیارند، و فی عدده ها شک میکند کسی رکوع کرده یا نکرده، باید بگرد رکوع کردم، و فی عدده ها اما اگر شک در عددش دارد یوجب البناءه علی اقل، و فی عدد رکعات اما شک در عدد رکعات دارد که رکعت اول یا دوم مبتلون مثل سایر صلوات ثنائیه. این تونش یکی از مستحبات و قرائت السور الطوال، مستحب به قرائت کنن سوره های طویل را، کل انبیا و الکهف. از این مثال معلوم شد که طویل متوسط مراده، مثلا سوره مبارکه بقره و آل عمران و سوره اعراف و سوره نساء، اینا سوره طوال اما خیلی مفصلن، اما انبیا و کهف و اینا بین بینند، مثل سوره انبیا سوره کهف مسعه، در صورتی که ماه گرفتن یا آفتاب گرفتن سعه داشته باشه. نماز زلزله که اینقدر سعه ندارد، انبیا و مثلا اینا بنظر گل والله هم اگر سعه داشته باشد که همه زمین خراب میشه، اون فقط یه زمین رو میتکنه تمام بشه، و اما نماز کسوف و خسوفی که وقت محدودی دارد بر حسب اون چی که رصد نشین ها تعیین میکنن، دو ساعت دو ساعت نیم گاهی کم تزیات تا طول میکشه، اینجا وقت مستحب بسی سوره های شروع کنند که امتداد داشته باشد به امتداد انخساف و انکساف. و فی عدد رکعات بل و قرائت السور الطوال مثل انبیا و الکهف با سعه، و یعلم ذلک بالارصاد. حالا از کجا بفهمیم سعه دارد یا ندارد؟ بالارصاد، اینجا نوشته به کسر الهمزه مصدر ارصده به معنی لازم الحساب و احصاهو، دارن ارصاد یعنی به رصدها، اونایی که رصد نشینند و مثلا زیج می نشینند، دنبالش هم نوشته او به فتح همزه جمع رصد، آلتون تستعدم به ها حرکات الکواکب، این دومی بهتره، یعنی به سبب رصدها، یعنی اونایی که زیج می نشینند منجمی. الان زیج نشستن یک کمکی میگن در دانشگاه هست، اما در اون زمان سابق که منجمین بودند زیج میشستن، چاه میکندن، میرفتن ته چاه، اون وقت ته چاه نگاه میکردن اون ستاره ببینن که تا چقدر حرکت میکنه، چون هر چه جای انسان باریک باشد حرکات کواکب را بهتر تمیز میداد. مدت های اون وقت پی میبردن، چند روز تکرار میکردن، بعد از تکرار دوباره تجربه میکردن، سال دیگه فلان، آخرش بعد میذاشتن مینوشتن. اون وقت این رصدها تعیین میکنه که کیفیت حرکت زمین و یعنی مقدارش و نسبت حرکت زمین با نسبت حرکت خورشید وقتی که زمین حائل می شود، اینا چه مقدار این حرکت بکنه تا از رو به روی او مثلا رد بشه، و این تعیینش با رصد نشین هاست. به اندازه ای که رصد نشین ها و منجمین و تقویم ها الان هم می نویسن که چقدر طول می کشه، انسان سوره های بلندتر بخونه مثلا اینطوری، و یه ولم دالکه بدرست، و اخبار من یفید و قوله از ظن الغالب، خبر دادن کسی که غیر از رصد نشین، خبر دادن کسی که افاده بدهد قولش ظن غالب را از اهلش، یعنی اهلش خبر بدهد، اهل فن باشد، اول عدلین یا دو نفر عادل، اونم باز اهل باشد، و یا دو نفر عادل بی اطلاع که از اوضاع کواکب اطلاع داره که درست عادله اما این خبرش رو زیاد نداره، اول عدلین هم معناش نیست که عدلین از اهل خبره باشد، اهل خبره باشد، و الا و اگر چنانچه وقت سعه ندارد فتخفیف اولا حذرن من خروج الوقت، مثلا دیرتر خبر شده نزدیکه که ماه باز بشد، این باید سوره های کوچیک بخونه که هنوز شروع به انجلاب اصطلاح نشده نماز خونده بشه، فتخفیف اولا حذرن من خروج الوقت، خصوصا علال قول به انه الاخذ فی الانجلا، در خروج وقت کسوفین دو قوله، یکی این است که به کلی تموم بشد، یعنی آفتاب که گرفته بود اون دیگه انجلا تام پیدا بشد، یا خورشید همینجوری، یکی شروع به انجلا، این دومی البته وقتش زیادتر میشه دیگه، شروع به انجلا بکنه تا تمام الانجلا مقداری باز طول دارد، میفهمم مخصوصا برابر قول به این که عمدن تأخیر نماز آیات از اول شروع به انکساف تا شروع به انجلا دیگه جایز نیست اون طرفا، اینجا اون وقت اگه وقت تا این باشد زودتر سوره های کوتاه‌تر بخونه، مخصوصا بنابر قول به انه، یعنی اون وقت خروج وقت اخذ شروع در انجلاس. نه لو جعلناه الى تمامه، اگر قرار دادیم خروج وقت را تا تمام انجلا، اتجه التطویل نظرن الى المحسوس، وجیه هست که طول بدیم اون صور را، برای اینکه محسوس هست که شروع به انجلا بکنند. آدم یه سوره هم بیا میتونه بکنه تا آخر انجلا برسه مثلا. والجهر فیها مستحب است، جهر در این صلات آیات. و این کانت نهاریتن علال اصح، این مسئله در بحث قرائت خوندیم که قرائت مثلا اون نمازهای واجب که معلوم از ظهرین اخفات است و اون ستای دیگر جهر، بقیه نمازها محل خلاف بود. یه دسته گفته بودن که اگه ماه میگیرد جهرش مستحبه، اگه آفتاب میگیرد اخفاتش مستحبه. یه دسته گفتن مطلقا جهرش مستحبه، که خود شهید ثانی اونجا این اختیار کردن و فرمودن که بله ممکنه ماه روز بگیره و همچه تعین ندارد که حتما ماه شب میگیرد. و این یک کلمه ای که شهید علیه الرحمه در همین شرع الامه و در مسالک هم در شرع شرایع فرموده است، مورد عرض کردم که توجه علمای من بعدش قرار داده است که شهید چه فکری کرده است این رو فرموده است که ماه ممکنه روز بگیره مثلا شب نگیره. این وقت مربوط به علم نجومه، خود ایشون علم نجوم هم اطلاع داشت، علمای سابق ما. بعد نیست این جمله را بین الهلالین عرض کنیم، در اون فنون و علومی که دخالت در استنباط و حکم شرعی داشته است اطلاع داشته، حساب، ریاضیات، هندسه، هیئت، جغرافیا، اون چه که مربوط به استنباط و حکم شرعیه. نه اینکه الان مثلا اگه نه میخواد بخونه سی به وی بشد، اگه مثلا یکی میخواد بخونه چی بشد، نه، به مقداری که در استنباط احکام شرعیه دخالت داشت اینا مطلع بودن از قدیم الایام علمای ما اینجوری. تا اون زمانی که دستگاه اروپا غلبه پیدا کرد بر ممالک اسلامی، رشته های علوم را دو دسته کرد، یه دسته شا اسمش را گذاشت علوم قدیمه، یه دسته هنوز ما هم میگیم ها، یه دسته هم در این اعلامیه هم میشن علوم قدیم اینجوری علوم جدید. این بابا جزء عرض کنم که گی شده های اروپای هاست به دست ما رسید. یه دسته اسمی گذاشتن علوم قدیمه. علوم قدیمه یعنی چه؟ یعنی قرآن و حدیث و روایت و فلان. یه دسته هم اسمی گذاشتن علوم جدیده، یعنی فیزیک و شیمی و جغرافیا و حساب و هندسه و هیئت و ریاضیات و فلان، اینا هم علوم جدید. با اینکه شیخ مفید هزار سال پیش از این از دنیا رفته، اون دایره هندیه ای که به واسطه ریاضیات و تعیین قبله میکنه اولش شیخ مفید گفته، بعد از شیخ مفید همه دیان و متأخر از اون شیخ بهایی خلاصة الحساب که نوشته، بعضی از مسائل فرضیه ای که در خلاصة الحساب ایشون فرض کرده در دانشگاه ها هنوز حل نشده. در زمان طاغوت یه مسئله شو حل کرده بودن، در روزنامه ها نوشته بودن که یکی از مسائل شیخ بهایی حل شد در دانشگاه، مثلا فرضیه ای را ایشون فرض کرده. حل فرضیه ها خب اطلاعات عمیق لازم داره. اون وقت این حساب ها را علمای قدیم ما چون همراه فقه می دونستن همراهش می آوردند و بعد که ما را جدا کردن گفتن این علم قدیمه قرآن. خود این کلمه آدم عقب می زنه، قرآن اگه علم قدیم باشه میگه ما قدیم چه کار داریم، جدید باید بخون. این یکی علمه، زمین شناسی، معدن شناسی، از این چیزها، اینا علم جدیده. با اینکه این جدیدتره، قرآن 1300 سال 400 سال آمده، علم ریاضیات و حساب و هندسه 4000 سال پیش بوده، جدید نیست که. لکن اونها اینجوری کردن که از دست ما بگیرن و این جوانان ما را که در دانشگاه دانشجو هستن یا غیر دانشجو، اونها را به کنار بکشن از این علوم اسلامیه، بگن اون قدیمه، اون قدیمه، این جدیده. و حتما مطلب اینجوری ها، نه اینکه خدای نکرده ما از روی بنده اون موقع هم میگفت، همیشه میگفت که این از روی تعصب باشد یا از روی، و قطعا قسم بنده میتونم بخورم که مطلب اینجوریه که از زمانی که اونا تسلط پیدا کردن علوم را در همه شؤون زندگی ما دخل تصرف کردن، از جمله تقسیمات علومه، علوم را که. و اون وقت مثلا علم ثابت کرده است همچه، علم ثابت کرده همچه، علم ثابت. وقت این علم مخصوصشون چیه؟ یعنی همون علوم مادیه و طبیعیه. قرآن علم نیست، حدیث علم نیست، سنت پیغمبر علم نیست، کلمات نهج البلاغه علم نیست، اینا نه. اما علم ثابت کرده است که چنین چنانه، چنین چنانه. و اون وقت اون چیزهایی را که علم ثابت کرده خیلی هاش مخالفت با مذهب داره، مخالفت با اخبار ظواهر، اخبار در ظواهر آیات، تمام اینا رو ما باید پیاده کنیم بر اون علم، یعنی اون چه که اون اروپایی ها اکتشافاتی دارند و فلان، ما هر چی میخونیم باید پیاده کنیم بر اونها. و اون وقت شروع کردن اون زمان طاغوت اولی که این حرف ها زیادتر از طاغوت دوم بود که بنده یادم است، شروع کردن های کتاب نویسی های در فلکیات کتاب بنویسند، خوارزمشاهی اشتباه کرده، علامه اشتباه کرده، هیئت بدلمیوسی غلطه، چه چی صحیحه چه چی فلانه، بنا کردن اینها را ذکر کردن و آیات را تعویل بردن و روایات را تعویل بردن و الی آخر موضوع. که اینها عرض کنم که یک بدبختی هاییست که نصیب ما شده بود و گرفتار ما پیدا کرده بودیم. و ما حالا به مناسبت اینکه فردا هم 22 حالا نمیدونم درس تعطیله یا نه، به مناسبت بله قدردانی از این خون شهدا، ما که حالا میگیم فردا تعطیل روز انقلابه، یعنی روز 63,000 نفر کشته شده، معلومه اینه دیگه. ما باید قدردانی از این خون جوانان بکنیم که سینه سپر کردند و ما را مستخلص کردند از این مطالب. و گفته بود تا 12 دیگه به دم دروازه تمدن که پشت دروازه امریکا باشد، من این ملت را میرسونم. در کتابش نوشته بود که امام در نجف اشرف فهمود جوانها این کتاب را بخرند و مطالعه کنند و خودش گمان نمی کنم اصلا مطالعه کرده باشد. به نام او کتابی نوشتن که تا 12 دیگه پشت دروازه امریکا میرسیم. و اون وقت معناش نیست که همه را میندازیم پشت سر. میگن الله اکبر که آدم میگه، یعنی عوالم طبیعت رو انداختم پشت سر، رو به خدا آوردم. اونم میگفت که عوالم ماوراء طبیعت که عالم غیب و انبیا و اینا همه رو میندازیم پشت سر، رو به عالم طبیعت امریکا باید بریم. اون وقت اینا خداوند عالم به برکت این خون شهدا بروید در این ایامی که اگه میگن تعزیه بری سر قبر شهدا اینجا علی بن جعفر جای دیگه، هر کس در دهش میره ولایت میره، به سبب سر قبر شهداشون و مردم را تشویق کند به اینکه اینا برن سر قبر شهدا. خون اینهاست که تا اندازه ما را نگه داشته. و الا با این صحبت هایی که ما میکنیم، با این سخنرانی ها، البته یه ذره فایده داره، سمنبک نمیشه شد، لکن اثرش اثر خون شهداست. با همت همه ملت و همه اهل بازار و اقشار جمعیت و با راهنمایی امام، بنابراین عرض کنم که اینی که شهید علیه الرحمه این جمله را فرموده است، بیشتر از این توش نداریم. میفهمند که ممکنه ماه روز بگیره، منجمین بعد از شهید ثانی دنبال کردن این یک کلمه را که ممکنم ماه روز بگیرد، یعنی چه؟ اون وقت رسیدن به در علم نجوم و فلان، یه عده زیادی تصدیق کردن که این فرمایش شهید درسته. که پس قبل که یه عده میگفتن ماه حتما شب میگیرد و عرض کنم که آفتاب روز میگیره، همینطوری که آفتاب میگن شب ممکنه بگیرد، بفرض تحت الارض است نه فوق الارض، ماه هم ممکنه روز بگیرد. عرض کنم که بنابراین اختصاص ندارد که ماه گرفتن و مثلا جهریه باشد در شب و اگر در روز باشد اخفات نه، مطلقایشون میشه باید که باید جهر خون، چه ماه بگیرد چه آفتاب بگیرد، چه شب باشد چه روز باشد. این محصل یک کلمه. بله میفهمان که ول جهر و فیها و این کانت نهاریتن علال اصح، این کلمه علال اصح و این قدرشون فکر کرده تا نوشته علال اصح. خب و کزا یجهر یجهر فی الجمعه و الایدین استحبابا اجماعا، نماز جمعه و نماز عید و قربان و نماز عید فطر اینها هم میفهمان استحبابش اجماعیه. در زمان حضور امام علیه السلام جهرش واجبه، اما فی زمان نهازا نماز جمعه و نماز عید فطر و قربان جهرش مستحبه. خب ولو جامعت صلات الآیات الحاضره الیومیه قدم ما شاء منهما مع ساعت وقتهما، اگر جمع بشود نماز آیات حاضره رو، یعنی بعد از ظهر عصر آفتاب گرفت، ظهر عصرش هم نخونده بعد از زوال و نماز آیات هم است، کدوما را مقدم بدارد؟ میفهمون مخیره. اگر وقت هر دو ساعت دارد جایزه اول نماز آیات بخونه بعد فریضه، و جایزه است اول فریضه بخونه بعد آیات وقتی که وقت ساعت دارد. و اگر نه، وقت یکیش موسع یکیش مزیق، اونی که مزیق است مطلقا مقدم است، یعنی چه آیات باشد چه نم. و اگر وقت هر دو مزیقه، ایشون میفهمن اگر وقت هر دو مزیقه، ظهر عصر بخوند آیات قضا میشه، آیات بخوند ظهر عصر قضا میشه، میفهمان که زور عصر مقدمه. چرا؟ به جهتی که لأن الوقت لها بالاصاله، از اول زوال تا غروب خداوند عالم این وقت را برای ظهرین تعیین کرده. فرموده است اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، این ما بین دلوک شمس ها تاریکی شب که اول مغرب باشد، بنابر تفسیری این وقت بنای ظهرینه. وقت اگر معارضه کنه تصادفاً یا آفتاب بگیره، این عرضیه، وقتش نیست، وقت بالعرضه. پس وقت بالاصاله مقدم بر وقت بالعرضه، به اصطلاح اگر هر دو مزیق باشن، میفهمان که حاضره را مقدم بدارد، اون نماز آیات را قضا کنه. ولو جامع صلات الآیات الحاضرت الیومیه، جمع بشود نماز آیات حاضره یومیه را، مقدم بدارد اون چی که میخواهد از این دوتا با سعی وقت هر دو. ولو تزید قد احداهما، اگر مزیق باشد یکی از این دو صلاتین، یعنی حاضره و آیات، خاصتاً قدمها، مقدم میدارد مزیقه را جمعاً بین الحقین. ولو تزیقتا، اگر هر دو مزیقند، نزدیکی های گروه زور عصر نخونده آفتابم گرفته، عرض کنم که معن مزیق باشند، فل حاضرتو مقدمتون، نماز حاضره مقدم است. را لأن الوقت لها بالاصاله، اشاش هم اینجوریه. ثم ان بقی وقت الآیات، اگه باقی مون نماز آیات، صلاها اداءا و الا، عرض کنم که سقطت ان لم یکن فرط فی تأخیر احداهما، اگه آمد و بل وقت باقی، وقت باقی نیست، اگه عمدن کوتاهی کرده تا وقتش تنگ شده، های گفته میخونیم هنوز وقت هست، من یه دفعه یادش افتاد که زور عصر نخونده، اینجا باید قضا کنه. و الا سقطت ان لم یکن فرط فی تاخیر احداهما، اما اگر چنانچه کوتاهی نکرده، تقصیر نکرده در تاخیرش، اصلا نماز آیات قضا ندارد. میفرمایند سقطت ان لم یکن فرط فی تاخیر احداهما، اگر نباشد تقصیر کرده باشد در تاخیر انداختن یکی از این دو صلاتین، و الا اگر تقصیر کرده در تاخیر حاضره یا در تاخیر آیات، فل اقواجب وجوب القضا. خب ولا تصلى هذه الصلاه على الراحله، این نماز آیات را بر روی راحله، یعنی مرکب، مرکوب، حالا چه حیوانات باشند و چه سفینه باشد و چه این حیوان و سیاره و طیاره و اینا، فرق نمیکنه، روی راحله نمیشد خون. و این کانت معقولتن، گرچه اون راحله را اگال کردن، یعنی شطور پاشا بستن، این رفته روی شطور داره نماز آیات میخونه، فرض کنیم که رکوع و سجودش هم درسته، میفهمان که و این کانت معقوله، یعنی اقال شده باشد. اقال زانوبند شطر را میگن که اقل ها در حدیث نبوی، ثم توکل علی الله، یعنی شطر را اقالش کن بعد بگو توکل تو علی الله. ما شطر ویل کنی و به وارد ده بشی و ما بگی شطر توکل تو علی الله، شطر میره دوز میبره فلان، باید اول اقال کرد بعد گفت توکل تو علی الله. وقت این اقال اون زانوبند شطر را میگن. الا لعذرن، میفهمان اگر معذور باشه روی راهله مانی داره، که مرزن و زمنن، مریض زمینگیره، یشک و معهما، مرز و زمنی که شاق است با اون دوتا، یعنی با اون مرز زمن، ان نزول مشقتن لا تتحمل عادتن، بیاد پایین و نماز بخونه و دوباره سوار بشه، یه مشقت طاقت فرسایی، بل لا تتحمل عادتن، فتصلى على الراحله، پس خونده می شود بر راحله این ازن، که غیرها من الفرائض، نماز دور عصر هم اینجوریه، همه اینجوریه. و تقضا هذه الصلاه مع الفوات وجوبا، می فهمان این نماز واجب است قضا بشود در صورتی که عمدن ترک کرده یا نسیان کرده، یقین پیدا کرد آفتاب گرفته، مشغول کار دیگری شد، یه دفعه دید آفتاب باز شد و نماز نخون، اینجا هم باز قضا دارد. او نسیانی بعد العلم به سبب مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ تمام گرس ماه و خورشید مثلا گرفته باشد، یا اینکه تمام گرس نگرفته، بعضش گرفته، مقابل این او بعدیه. بعد العلم به سبب قضا دارد مطلقا، او ما استیعاب الاحتراق، یا در صورتی که محترق باشد یعنی اون قرص قمر و قرص شمس تمامش گرفته شده باشد. این احتراق معنی سوخته شدن است، ولیکن این کنایه از این است که آفتاب و ماه که میگیرد قرمز میشد، به شکل آتش دیده میشود، به نظر ما از دور میاد که محترق است. با وقت این تعبیر برای خاطر مراعات صورت ظاهر قضیه است. او ما استیاب الاحتراق مرگرس از ما مطلقا، یعنی چه عالم باشد، چه ناسی باشد، چه جاهل باشد، اگر انسان دیشب خوابیده بود، بیدار شد گفتن دیشب تمام قرص ماه گرفته بود، این واجبه قضا کنه. اما اگر بگن یه جزش گرفته بود، این قضا ندارد، در صورتی که جاهل بوده. پس اگر جاهل تمام قرص گرفته شده باشد مطلقا قضا دارد، عالمان ناسیان جاهلان. و اما اگر بعض القرص گرفته، اگر آمدن ترک کرده یا ناسیان ترک کرده قضا دارد، ولا قضا نداره. او مسی آبل احتناق للقرص اجمع مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ سوا اون علم بهی یا علم بهی ام لم یعلم حتی خرج الوقت. اما لو لم یعلم بهی ولستو ابل احتراق فلا قضا. اما خود این شخص مکلف اگر علم به اون نداشته باشد، علم به کسوف یا خسوف، و مستوعب هم نباشد احتراق، یعنی فرا نگرفته باشد، جاهل است و بیدار میشد، میبینه که دیشب یه سلس ماه مثلا گرفته بود، این قضا نداره، فلا قضا. و این ثبت بعد داره که وقوعه بالبینه، گرچه بعد از این به سبب بینه دو نفر عادل یا تواتر ثابت شد، فل مشهور قضا ندارد. و قیل یجب القضا مطلقا، گفته شده است که قضا مطلقا، چه بعض القرص، چه تمام القرص، چه عالم، چه جاهل، چه ناسی، قضا دارد مطلقا. و قیل لا یجب مطلقا، اصلا قضا ندارد. و این تعمد عمدنم نخوند، گفتن که این گناه کرده و معصیت او همه، اما قضا ندارد، گفتن قضا دلیل نداریم. و قیل لا یجب مطلقا، یعنی سوا اون کان عالمن و ناسین و جاهلا، احترق جمیع القرص هم لم یحترق، این قضا ندارد. مالم بل و این تعمد مالم یستوعب، این یک صورت شا فقط استثناء کردن که اگر جمیع قرص فرا گرفته باشد و محترق باشد قضا دارد. و قیل لا یقضی الناسی، گفتن اگه فراموش کرده، قول دیگه گفته شده قضا نمی کند ناسی مالم یستوعب. در ناسی هم شرطش استیعابه مثل جاهل، اینم اما اگه غیر مستوعب باشد، اول می دونست یه جزء ماه گرفته، بعد فراموش کرد تا ماه باز شد یا خورشید باز شد، قضا نداره. اینم یک گله. خودیشون نظریش اینه، می فهمان ولو گیل بالوجوب مطلقا فی غیر الکسوفین و فی همام الاستیعاب کان قویه. می فهمان بهترش نست که تفصیل بدهیم بین اسباب آیات. اسباب آیات یکی ماه و خورشیده گرفتن اینا، یکی زلزله و باد و سودا و مثلا ریح سودا و فلان، یا اسباب مخوفه سماویه. می فهمان اگر اینجوری بگیم در غیر کسوفین اصلا قضا ندارن مطلقا، عالمن جاهلن مثلا فلان، اما در کسوفین در صورتی که محترق باشد قضا دارد. این اگر اینجوری بگیم بهتره. ولو گیده بالوجوب مطلقا در غیر کسوفین، یعنی بگیم قضا دارد در غیر کسوفین مطلقا، ها قضا دارد، یعنی در زلزله و ریح سودا و صفرا و مثلا مخوفات سماویه مطلقا قضا دارد، چه عالم چه جاهل. مثلا خوابیده فردا صبح بیدار میشد میگه دیشب دیدی زلزله شد یه قدیم، میگه نه من خواب بود، اینجا قضا دارد. شما فهمان اینجوری بگید. و اما اگه بگن دیشب دیدی آفتاب گرفته بود، ماه گرفته بود یه خورده، اگه همش گرفته قضا داره، اگه بعضش گرفته قضا نداره. ولو گیل بالوجوب مطلقا در غیر کسوفین و فیه ما، و اما در کسوفین مع الاستیعاب کان قوی، یا عملا بالنص فی الکسوفین، در کسوفین تصریح کرده من اینکه اگر مستوعب نباشد قضا ندارد، و عمل به عمومات در غیر کسوفین. و یستحب الغسل للقضا، کسی که نماز آیات نخون حالا که میخواد بخواند مستحب است که غسل کنده بخواند، چون تقصیر کرده کنه. و یستحب الغسل للقضا مع التعمد والاستیعاب، با عمدن اگر نخون و مستوعبم بود، یعنی همه غسل گرفته بود. و این ترک ها جهلن، گرچه مسئلهش نمیدونست، لیکن این عمدن میبینه آفتاب گرفتم و نمیفهمد که باید نماز بخونند، اینجا بعد که میخواد بخونه مستحب به غسل بکنه. بلقیل به وجوبی، بعضیا گفتن غسلش واجبه. و کذا یستحب، این به مناسبت این که اسم غسل اینجا بردن مقداری از غسل‌های مستحب را اینجا ذکر می‌فرمایند. و کذا یستحب الغسل للجمعه استطرده مصنف تردن للباب در اینجا ذکر کرده ذکر اغسال مسنونه را لمناسبت ما، برای مناسبتی که و وقته ما بین طلوع الفجر، وقتش ما بین طلوع فجر یومها یوم الجمعه، از اول سفیده تا ظهر روز جمعه وقت غسل جمعه است. ال از دوا و افضله، هر چه نزدیکتر به ظهر باشد افضله، چون با او میاد به نماز جمعه اینا. و افضله ما قرب ال الاخر، اونی که نزدیکتر به آخر وقت باشد که آخر وقتش زواله. و یوقضا بعده الى آخر سبت، اگر کسی نخوند و معذور غسلش انجام نداد معذور بود، بعد از زوال جایز قضا کند. روز شنبه هم تا غروبش جایز قضا کند، بفرض در شب شنبهش محل خلاف، اگر کسی شب شنبه غسل جمعه را قضا کند میشود یا نه، این خود محل خلافه، اما روزش را روایت دارد بر اینکه روز شنبه هم غسل جمعه انسان قضا بکند مشروع است. و یوقضا بعده، یعنی بعد آخر الوقت که بعد از زوال باشد، الى آخر سبت، تا آخر روز شنبه تا غروبش، کما یعجله، چنانچه میتواند جلو بندازد. انسان اگه پنج شنبه حالا میتونه غسل بکنه، جمعه میتونه آبگیش نمیاد، الان جایز است که غسل جمعه بکنه. کما یعجله خائف و عدم تمکن منه، چنانچه به عجله میاندازد اون غسل را، اون کسی که میترسد عدم تمکن از اون غسل را در وقت خودش، من الخمیس، از روز پنج شنبه، دیگه چهار شنبه و سه شنبه اینا نه، از روز پنج شنبه، چون در روایات دارد که اصحاب نبی اواخری که غسل نماز جمعه دیگه مقرر شده بود که با حضور پیدا کنن، از روز پنج شنبه آماده می شدن برای نماز جمعه. آداب داره، حکم فقط جنبه سیاسی فقط نیست که آدم جمع بشد و یه قدری او صحبت می، نه، فس او الى ذکر الله، خدا در قرآن گفته اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، اونجا آدم برد و برگردد بیشتر یاد خدا بیفتد، به طرف ذکر خدا بروید، که انسان میرود جمعه و برمیگردد اون چیزهایی که عبرت آمیز امم سالفه، قصه های سابقه، داستان های لاحقه، چیزهایی که خودمون دیدیم، اینا قدرت نمایی خداوند عالم را معرفی کنن برای مردم و اینا یاد خدا بیفتن که کارها دست خداوند عالمه. اون وقت این از این جهت آداب زیاد داره، ناخون گرفتن، شارب زدن، تنظیف کردن، حمام رفتن، غسل کردن، لباس نمونچی، اینا در روایت داره که اصحاب النبی من یوم الخمیس مهیام شدن برای نماز جمعه که زودتر برن به نماز جمعه همه مستحبات رو انجام داده باشن. لذا غسل جمعه هم شرع اجازه داده است که روز پنجشنبه اگر میدونه که روز جمعه قدرت و توانایی ندارد و نمیشود، اینجا جلو بیندازه. و یوم عیدین مستحب بر روز عید فطر و عید و قربان، و لیالی فرادا شهر رمضان، ماه مبارک رمضان، هر چی که تاک هست، اول و سوم و پنجم و هفتم الا 29، یک درمیون مستحب آدم غسل بکنه. و لیالی فرادا، یعنی شبهای انفرادی شهر رمضان، یعنی تاکش الخمس عشره 15 تا میشد، بنابراین که 30 روز باشه. و هیال عدد الفرد من اولی الى آخره، 30 هم نباشد 29مش که هست که همون تا 29مش میشه 15 تا، ولی 30مش میشه اول شوال، دوباره هم اول شوال مستحب بگست. و لیلت الفطر مستحب است در شب عید فطر، اولها اول شب مستحب، که مجلسی علیه الرحمه فرموده است که جوری غسل بکنن که مقارن با غروب اول مغرب لیلت الفطر باشد، که با اون غسل بتواند نماز مغرب را بخوند. و لیلتین نصف رجب، نصف ماه رجب و نصف ماه شعبان، 15 رجب و 15 شعبان غسل مستحب بر المشهور فی الاول و المروی فی الثانی، در دومی هم روایت شده اما فتوا کم داده شده. و یوم المبعث 27 رجب و هو السابع و العشرین من رجب، بنابر قول مشهور، این علی المشهور قید برای این است که یوم المبعث مشهورش 27 ولا 12 ربیع الاول، عامه میگن 12 ربیع الاول، اونا میگن ولادت پیغمبر و بعثت پیغمبر، همه اینا 12 ربیع الاول، میفهمان مشهور بین علمای امامیه بر حسب روایات 27 رجب. و القدیر 18 ذیحجه و هو الثامن عشر من ذی الحجه. و یوم المباهله 24 ذی الحجه که نصارای نجران آمده بودن خدمت پیغمبر و سوالاتی کردند و فلان، بالاخره اسلام نیاوردند و قبول نمی کردند و فلان. آخرش آیه آمد که به اینها بگویید که اگر شما قبول نمی کنید حرفها را، قل تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم و ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. اون روز 24 ذی‌قعده بوده و عرض کنم که اسمش ذی‌حجه، اسمش رو گذاشتن مباهله، یعنی نفرین کردن به هم دیگه، هر کس ناحق است از این برود. و فرض اون اسقفشون نگذاشت، اون چیزشون، اون رئیسشون هم باشه، جا سلی بود کی بود هر کی بوده، گفت این صورتهایی که من میبینم دارن میان، پیغمبر بود و فاطمه زهرا بود و حسن و حسین بچه بودن، بغلش کرده بود و علی ابن ابی طالب پشت درش بغل امر. این گفت این نو صورتایی که من میبینم، اگر هنوز حرف نزده سرشون رو بلند کن آسمون، هر چی نسانی از بین میره. شما اون بهترش این است که تسلیم بشید، تسلیم اسلامی نه. جزیه میدادن اون وقت، از اون زمان جزیه معمول، سالی چند بار حله و چقدر زینت و چقدر طلا و چقدر چی بدن، در مملکت اسلامی آزادانه زندگی کنن و جزیه بدهن، مثلا اینجور کرا. اون وقت پیغمبر هم قبول کرد. اینا میگن یوم المباهله. بله. و هو رابع و العشرون من ذی الحجه علی الاصح، مقابل این وقیل الخامس و العشرون بوده 25 ذی الحجه. و یوم عرفه نهم ذی الحجه و ان لم یکن بها، گرچه انسان در عرفات نباشه مثل ماها مثلا. و نیروز الفرس، اینم تفصیل زیادی دارد که حالا بمونه، مجلسی علیه الرحمه در اون چاپ سابق بهار که بهش میگفتن کتاب سماع و العالم، جلد 14 بود در چاپ سابق، امیر بهادری میگفتن چاپ امیر بهادری، در اون جلد 14 مفصل مسئله 14 تب سابق ها، مسئله عید نوروز را متعرض شده است که حکمای سابق و لاحق و فلان و شرع و عرف و اینا چه چی میگد، هر کس میخواد مراجعه کند. رو هم رفته نیروز الفرس در لسان شرع هم فی الجمله مذکور بوده و گفته شنید میشده و روایت هم معلب نخونه است نقل کرده و از امیرالمومنین هم نقل شده است و فلان اینا. اون وقت مستحب بفرض بعضی از روایات دارد که این نیروز فرسی که مجلسی در زاد المعاد حدیثی نقل کرده است که 70 لقب داره، میگن اون تصادف شده بوده با عید قدیر. اون 70 لقبی است که در عید قدیر روایت وارد شده. بعضیا گفتن خود نوروز به ماه و نوروز اهمیتی در نظر شهر ندارد، به جهت کل یومن جدید دیگه از حضرت امیر یه هدیه آورده بودن خدمت ایشون، گفته بودن این چیه؟ گفت اینه مال رسم عجم است که عید نوروزشونه، این هدیه برای خلیفه مسلمین. فرمود کل یومن جدید، هر روز تازه، یعنی هر روز که خورشید طلوع میکنه، غیر از اونیست که دیروز طلوع کرده، غیر از اونیست که فردا طلوع میکنه، هر روز یه جا طلوع میکنه. اون نوروز به این معنای لغوی چیزی نیست، و اما نوروزی که یک آثار شرعیه‌ای دارد، حتی در مفاتیح مستحب با آدم روزه بگیرد، مستحب لباس نو بپوشد، عطر استعمال کند، نه نه فلان، اینها را برای خاطر اینکه تاریخ محفوظ میمونه. اگه برای اون نوروز آدم اعتنا نکنه، و بفرض این تاریخ عجم است نه تاریخ عرب. عرب ها الان هم در حجاز اول محرم عیدشون هست، اونجا چراغ بونی میکنن، چیکار میکنن. اون سالی که ما اونجا مشرف بودیم 28 بود، یه نفر اومد 28 ذی‌حجه، گفت شما ها ایرانی ها شما زود تب بروید اینجا. گفتیم چرا؟ گفت شما ناراحت میشید، اول محرم اینجا چراغ بونیه، در ایران عزاداریه و محرم و مارسه ایر شراس، اینجا چراغ بونیه برای اینکه عید نوروزشونه. اون وقت این عید نوروز عرب ها همونه. در عراق که اصلا نه عید نوروز عرب را دارن نه عجم، مال مسیحی هاست. تاریخ میلادی، حتی علماشون هم که آمدن اینجا کتابم می‌نویسن، تاریخ مسیحی رو می‌نویسن. خب اینا بذار کنار، تاریخ اسلامی رو می‌نویسن 1355 1363 اما می‌نویسن 1900 فلان میم، یعنی میلادی. مخ این البته مال عراق، حکومت نصرانیت چون غلبه بر عراق پیدا کرده، به اندازه سلس بغداد هم نصرانی اند و خودشون تشکیلاتی دارن، از این جهت اون مسیحیت اونجا غلبه پیدا کرده و این تاریخ رو اونجا قرار دادن. و سال اولی که انقلاب شده بود در مسجد اعظم آقای منتظری صحبت میکرد، همین پیشنهاد گفت یه راه گیا چه این تاریخ مسیحا کنار نمیذار، این ما باید این تاریخ مسیحا، خب به این آسونی که نیست که تاریخ بزن کنار، باید مثل ایران انقلاب بشه، زیر رو بشه، تا تاریخ اسلام بیاد رو کار، والا اینجا هم شده بود 2535 دیگه. اون وقت روی این زمینه عرض کردم که اونجا که هیچی از جز حکومتش معلومه که اسلامیت نداره، تاریخش تاریخ مسیحیته، و اما ممالک عربیت و سعودی ها و فلان عربستان تاریخشون هم اسلامه، یعنی محرم و صفر و ربیع الاول و فلان فلان، همون جوری که ما ها مثلا می‌نویسیم امروز مثلا 21/11 و فلان، اونا هم در ماه زی قدم می‌نویسن 21/11 و فلان، به عدد ماه ها اینجوری میکنن. اون وقت این مستحبه در روز عید نوروز فرض عرض کنم که انسان قصد بکنه. والمشهور الان انه یوم نزول الشمس فی الحمل، مشهور الان این است که اون روز نوروز فرض روز ورود خورشید است در حمل. حمل سول جوزا سیطان اسد سنبله، این 12 برج عربی به اصطلاح. و هوال اعتدال ربیعی، اون عبارت از اعتدال ربیعی که دو تا اعتدال داریم، یکی اعتدال ربیعی یکی خریفی، یکی اول بهار یکی اول پاییز که شبانه روز مساوی میشد بهش میگن اعتدال. اعتدال ربیعی که اینم در زمان چه چیه در تقویم هم هنوز می‌نویسند 700-800 سال پیش از این سلجوقیان در اون زمان این تاریخ را عوض کردند و اینها 15 مهر ماه یعنی 15 پاییز عید نوروز فارس ها بود. همه منجمین و همه حکما و همه تشکیلات و علما همه را جمع کرد گفت این مناسب نیست که 15 چیز ما پاییزه، همه برگ ها میریزه، اون خوشحالی نده آدم بگه عید نوروزه، پس خوبه بهترش نیست که اول بهار باشد که این ارکان که تن مپوشانید از باد بهار، اون چه با شاخ درخت ها میکند با تن جان شما هم میکند، اینجوری رو به ازدیاده. و اون وقت از اون وقت به این طرف ها عرض کنم که نیروز فرس 700-800 سال پیش از این است عرض کنم که عوض شد، شد اول بهار. بله اینا همه را مجلسی علیه رحمه آقایون مواجهه کنند در ایامی که میگن تعطیله ها، معنای تعطیل نیست بریم ما بریم چرا آقا را تماشا کنیم، ببین اینجا چی نوشته آنجا، برید بیفتید روی کتابا این مطالب قدیم را به دست بیارید که یه روزی به درد میخوره. بله میفهمم و المشهور الان انه یوم نزول الشمس فی الحمل و هو الاعتدال الربیعی و الاحرام، و اون روزی که انسان ها مکه مشرف میشد میخواد محرم بشه غسل احرام مستحب است للحج اول عمره، اونی که میرن عمره، و طواف موقعی که میخواد طواف بکند بره غسل بکنه بیا طواف واجبا کان اون طواف امنت با، و زیارت احد المعصومین و یکی از مشاهد مشرفه معصومین را حضرت علی ابن موسی رضا را مستحب بادم خراسون میره اول بره غسل بکنه بعد بره زیارت علی ابن موسی رضا صلی الله علی محمد. این یک سطر هم بخواه ولوج تمعوفی مکان واحد، اگه اینا مثلا هم جمعه است هم عرفه است هم میخواد بره زیارت علی ابن موسی رضا هم عید نوروز شده، این 4 تا غسل اینا تداخل میشه جمع میشه، هم جنوبه هم مس میت کرده و هم زن حائزه، هر سه را نیت میکنه کفایت میکنه. میفهمم ولوش تمع او فی مکان واحد تداخله کمایت داخل، چانچه تداخل پیدا میکند این گوست به سبب اجتماع اسبابش مطلقا هر گوستی باشه. حالا فردا